اوفلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. قسمت نهم از فصل سوم پادکست پراجکت او میخوام با استفاده از یک فیلم این نکته رو مورد توجهتون قرار بدم که درسته که آدم حالا یک ایده‌ای رو خلق میکنه، یک کسب و کاری رو راه میندازه، ولی مرحله بعدش در واقع مراقبت و حفاظت از اون ایده است. حالا یک نظری هم وجود داره که میگن که بالاخره آدمی که خلاقه، به خصوص حالا توی حالا نوشتن و نویسندگی و اینا که کلا محتوا زیاده، آدم نباید نگران دزدی ایده هاش باشه و آدمی که خلاقه میتونه باز هم ایده خلق بکنه و اصلا اشکالی نداره که حالا آدم ها بیان و ایده های آدم رو بردارن و باز نشر کنن. در واقع حالا شاید در عالم نویسندگی که خب ایده و محتوا خیلی متنوع و زیاده این اتفاق بیفته و هیچی هم نشه، هرچند که خب بعضی هم حساسیت دارن روی این قضیه و خب در حالا محافل آکادمیک و دانشگاهی هم کلن کپی پیست و عمل حالا اصلا غیر قانونیه، علاوه بر این که ناپسنده غیرقانونی هم هست. اگر بفهمن شما از جای دیگه رفتیم برداشتین، اصلا کلن عواقب قانونی داره، البته نه در کشور ما، ولی خب در جهان این اتفاق میافته. ولی در مورد حالا اختراعات و حالا مسائل شاید دنیای تکنولوژی و دنیای مهندسی و اینها، شاید قضیه به این آسونی نباشه و نشه به همین راحتی ازش گذشت، هرچند که توی اون سیستم ها هم اتفاق افتاده و میفته، ولی خب میگم گذشتن ازش به راحتی دنیای شاید تولید محتوا و نویسندگی و اینا نباشه. این فیلمی که میخوام در این قسمت بهش بپردازم هم در واقع یک مثالی از همین مورده که شخصیت اصلیش آقای هست به نام رابرت کرنز، رابرت ویلیام کرنز، که یک مهندس استاد دانشگاه و مخترع امریکایی بوده. ایشون میاد در واقع استاد دانشگاه بوده، درسشو میداده و تو زمینه الکترونیک هم کار میکرده. میاد این برفپاکن تناوبی رو اختراع میکنه. حالا یه توضیحی بدم، تا قبل از سال 1969 برفپاکن ماشینا کلا یه سرعت داشته، یعنی تو برف بارون هر حالا حالت جوی که بوده این فقط یه سرعت داشته، تون 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 همونو میرفته و این حالت تناوبی که ما امروز استفاده میکنیم که مثلا سه تا سرعت داره به این شکل نبوده. این آقای کرنز میاد با الهام از یه حالا اتفاق شخصی که براش افتاده بوده، یهو این به ذهنش میرسه و میاد حالا با دانشی که داشته میاد این در واقع برف باکن تناوبی رو اختراع میکنه. منتها حالا در فرایندی که اتفاقاتی که حالا تو قسمت بعدی که خلاصه داستان رو تعریف میکنم براش میفته، میان این اختراع رو در واقع شرکت فورد میاد ازش یه جورایی میدوزه و بدون اینکه حالا حق و حقوقی بهش بده اون رو تو ماشیناش شروع میکنه از سال 1969 استفاده کردن. و این همون قضیه مراقبت و حفاظت از حالا ایده و اختراعه که خب البته آقای کرنز هم خیلی آدم سرسختی بوده، تو این وسط خیلی چیزها رو هم از دست میده، خیلی اتفاقا براش میفته که ناخوشایند بوده، ولی خب وای میسته که از اون حق اختراعش دفاع بکنه و یه جورایی به قول معروف حقش رو از این شرکت‌های خودروسازی بزرگ پس بگیره. تو بخش بعدی خلاصه داستان رو براتون میگم که خب خیلی از این مسائل روشن میشه. خب فیلم فلش آف جینیس میتونیم به فارسی بارقه نبوغ حالا ترجمهش بکنیم. این فیلم یه مقدار از نظر تقدم تأخر زمانی هی جلو عقب میشه، منتها من دیگه این فیلم نمیام براتون بگم، حالا اگه فیلمو ببینی خودتون متوجه میشین که به چه صورت این تقدم تأخر زمانی. یعنی فیلم در واقع از وسط شروع میشه، از وسط ماجرا شروع میشه، بعد یه تیکه عقب میره، بعد دوباره جلو میره و حالا من به اون قسمتش نمیپردازم. داستان از اینجا داستان روایت یعنی میگیم از اینجا شروع میشه که آقای رابرت کینز با همسرش و 6 تا بچه، خیلی بچه زیاد علاقه داشته، دارن زندگیشون رو میکنن. یکی از این روزها که خیلی بارون شدیدی می اومده و در شهر دیترویت هم زندگی می کردن، خیلی بارون شدیدی می اومده و این برفاکن زده بوده، دقت می کنه می بینه که این تا برفاکن رو خاموش می کنه، خب انقدر شدت بارون زیاد بوده که سریع جلوی دیدش رو می گرفته و دیگه نمی تونسته ببینه. برفاکن که روشن می کرده، بعد چند ثانیه این شروع می کرده قیقیش کردن، هی این صدای لاستیک ها روی شیشه هی می کشیده و اذیت می کرده. اینه که می بینه خیلی دچار چیز می شه، یه سوال براش پیش میاد که چرا این اصلا ربطی اصلا به حجم بارون و اون اتفاق جوی که داره میفته نداره، فقط همین یه سرعت رو داره. چه بهتر که چه خوب میشد که این میتونست در واقع تناوبی باشه، این سرعت های مختلف داشته باشه و سرعتش هم یه جور تنظیم بشه که در نهایت به این قیشقیشه نیفته و این استکاک روی حالا لاستیک و روی شیشه حالا باعث اون صدای عجیب غریب و اینا نشه. استاد دانشگاه بوده و PhD داشته تو حالا فکر کنم مهندسی الکترونیک و اینها، میاد و شروع میکنه روی این قضیه کار کردن با بچه هاشو، یه سیستمی طراحی میکنه و امتحان میکنه که این برفا کنه به صورت شروع میکنه به صورت تناوبی کار کردن، تستش هم میکنه و میره به یکی دو تا یه دوست صمیمی قدیمی داشته که اون تو کار خلاص بیزنس بوده و حالا بیزنسمن بوده، میره با اون درمیون میذاره و اونا میان بهش میگن که چون خودش این هیچ منابعی نداشته، صرفا نه شرکت داشته نه چیز داشته، فقط استاد دانشگاه بوده، میگن که خب ما بیایم برای این پتنت بگیریم، حالا ثبتش بکنیم و ثبت اختراع بکنیم و اینا. اینا میان ثبت اختراع و اینا رو انجام میدن، ولی میگن که خب ما باید بیایم با شرکت‌های خودروسازی وارد مذاکره بشیم، این همینطوریش خب به چه دردی میخوره، این بالاخره باید تو ماشینا استفاده بشه. منتها این اصرار میکنه، آقای کرنز اصرار میکنه که من خودم میخوام تولید کنم، نمیخوام اینو بدم به این حالا شرکت های اون زمان، شرکت های بزرگ جنرال موتورز بوده و فورد بوده و کرایسلر تو آمریکا، من نمیخوام اینو بفروشم به اونا و اونا خودشون چیز کنم، میخوام تحت کنترل خودم باشه. بزرگترین این شرکت ها فورد بوده، در نتیجه اینا هم از همون اول میان با فورد وارد مذاکره میشن و این آقای کرنز هم میگم خیلی وسواس داشته روی این قضیه، خیلی با احتیاط میاد این اختراعش رو به مهندسای فورد نشون میده و اونا خیلی حالا شگفت زده میشن و چون تا اون زمان خب خیلی ها سعی کرده بودن که این کار رو انجام بدن ولی موفق نشده بودن و آزمایش و تستشون جواب نداده بوده، ولی خب مال آقای کرنز جواب داده بوده و حالا کار میکرده. توی فورد اون مدیر حالا بازاریابیشونه، حالا اون کسی که مسئول این داستانا بوده، میگه که آقا این تو خودشون میگه که این خیلی چیز توپیه، اصلا ما در فروشش اصلا یه چیز عجیبه، یعنی یه آپشن خیلی منحصر به فردی برای فورد و ماشیناشون میشده و خب در مقیاس بالا هم میتونستن اینو به کار ببرن و بفروشن، خیلی نظرشون رو جلب میکنه. ولی خب خود این کاراکتر آقای کرنز که خیلی آدم حالا استاد دانشگاهی بوده و خیلی تو این زمینه، این که مثلا نمیداده، اصلا اجازه نمیداده که حالا چند و چون کارش رو سر در بیارن و میخواسته همه چی تحت کنترل خودش باشه، اینا این اذیتشون میکرده. منتها یه جورایی میان انگار که سر کارش میذارن، میگن مثلا قیمتش میدونی چند در میاد، نمیدونم خودت، میگه من خودم میخوام مثلا تولید کنم و اینا. اینا هم اول نمیگن که نه ما موافق نیستیم، یه جوری خلاصه سردرگمش میکنن که اوکی باشه تو برو یه نمونه بساز، قیمت و اینا رو در بیار، یه برآوردی بکن، بعد بیا که ما با تو قرارداد ببندیم. این بنده خودم چون که خب اعتماد میکنه دیگه، بالاخره فورد بوده دیگه، یک شرکت معتبر و بزرگ و اینا، میره شروع میکنه نمیدونم جا اجاره میکنه، سرمایه گذاری میکنه، وام میگیره، نمیدونم چیز میکنه و اینا. یک نمونم اونا میگن در اسرع وقت به ما نمونه رو تحویل بده، یه نمونم میسازه تحویل فورد میده. تو همین گیروداری که این بنده خودو داشته این کاراشو انجام میداده و چیز بوده، یهو اون دوستش که بیزنسمن بوده میاد چیز میکنه، میگه که ببین فورد زده زیرش و میگه دیگه نمیخوام. بعدی میگه یعنی چی، من رفتم نمیدونم هزینه کردم فلان کردم بیسار کردم. میگه که نه، اون گفته که من دیگه واسم صرف نداره و نمیخوام و هیچی، میزنه زیر همه چی و هیچی دیگه. این بنده خدا هم اصلا، بعد میگفت آخه ما یه نمونه بهش دادیم، گفت نمونه رو ازشون پس میگیریم. خب پتنت هم البته مال اینا بوده دیگه، مال این و اون دوستش که شرکت رو داشته. اینا سال 1964 اون پتنت رو ثبت میکنه. خلاصه یه نزدیک دو سال میگذره، یهو این یه روز که داشته تو خیابون میرفته و باز اتفاقا روز بارونی بوده و اینا، همینطور که میاد از ماشین پیاده میشه یه اتفاق میفته، یهو چند تا ماشین فورد رو میبینه، میبینه که این برفاکنشون داره تناوبی کار میکنه، یعنی مثلا یه دونه میزنه بعد مثلا مکس میکنه دوباره میزنه. اینجا یهو شستش خبردار میشه که ای دل غافل، اینا دزدیدن این اختراع اینو، خودشون به اسم خودشون چیز کردن. دیگه کلی این در اون در میزن و میره نمایشگاه فورد و اونجا از نمایشگاه فورد بیرونش میکنن و مطمئن میشه که آره اینا این کار رو کردن، و میره پیش اون دوسته و میگه آقا این نمیدونم اینا این کار کردن و اینا دزدیدن و اینا فلانن و اینا حق من رو خوردن و نه تنها من کلی هزینه کردم و متضرر شدم، بماند اینا نه تنها از من اسم نبردن به اسم خودشون چیز کردن، هزینه های در واقع حق و حقوق منم خوردن، بیا ازشون شکایت کنیم. اون دوست زیر بار نمیره، میگه که آقا این فورد دیگه، آقا چون میخوای یه نفری، حالا یه شخصیت استاد دانشگاهی که هیچی هم نداره بری در مقابل فورد وایسی، نه میگه ما نیستیم، من نیستم. و خلاصه باهاش توافق میکنه، میگه آقا بیا اصلا این همه پتنت و متنت و اینا مال خودت، همش کلن به اسم خودت، ما هیچ چیزی نداریم توی این دعوای تو و فورد، هیچ دادگاهی هم شهادت نمیدیم و اصلا ما رو اصلا فرض کن ما نیستیم. این هم میگه باش، میگه باشه و میره سری اول میره با فورد، خلاصه وارد دعوا میشه و چیز نمی کنن، تحویلش نمیگیرن و اصلا حسابش نمی کنن و هی سر می دوندنش و چیزش می کنن. ولی خب این کوتاه نمیاد. آخر سر بعد یه مدتی میره با یه وکیل خیلی معتبر و حالا حرفه‌ای صحبت می کنه و اونم خیلی تشویقش میکنه و میگه آره و اوکی و باشه و ما خیلی هم خوشحالیم، میخوایم عدالت برقرار بشه و از این حرفا بهش میزنه و تا جایی میره جلو که در نهایت فورد میاد میگه که آقا اوکی، واسه این که جلوگیری کنیم از این چیز، از این حالا دادگاه و دادگاه کشی و هزینه ها و وکیل و این داستان ها، بیا تو چیز کن، توافق کن، ما حدود فکر کنم سری اول 250,000 دلار بهش پیشنهاد میکنن بابت چیز، بابت حالا غرامت این اتفاقی که افتاده. بعد میگه که خیلی خوب 250,000 دلار اوکی، ولی آیا حق من رو به عنوان مخترع این حالا سیستم این تولید اعلام میکنن، محترم میشمارن اینو، این به نام من میشه؟ میگه که نه، این مال خود فورده، این اصلا هیچ کاری به تو ندارن، فقط پولتو میدن، یعنی یه پولی میان به تو میدن که خلاصه ساکت بشی. میگه اونم وکیل تشویقش میکنه، میگه آقا این 250,000 دلار اینا که گفتم، ما تا مثلا 350,000 دلار 400,000 دلار هم میتونیم بالا ببریمش، بیا و قبول کن و اینا. این زیر بار نمیره، زیر بار نمیره، میگه نه، من اصلا همه این کارا رو کردم که اون حق اختراعم به رسمیت شناخته بشه، نه اینکه پول بگیرم که خب اوکی پول گرفتم چه فایده ای داره. اون وکلا که خیلی چیز میشن و میگن آقا این عقل سلیم همچی کاری نمی کنه و خلاصه خیلی معترض میشن به هیچ، زنش هم این وسط که تا اون زمان خیلی ساپورتش کرده بوده بوده، اینجا دیگه چیز میشه، میگه که آقا بیخیال شد دیگه، بسته دیگه، این همه ساله مثلا، شاید اون موقع مثلا شاید 4-5 سال 5-6 سال گذشته بوده، میگه که ول کن، بیخیال شو، میگه که نه من چیز نمی کنم. از اونورم پول قبول نمی کنه، وکیلم میزنه زیرش و این وسط هم خلاصه انقدر یهو بهش استرس وارد میشه، یه جایی میخواسته خودش مثلا بره ثابت کنه، میره از یه ماشینی یه دونه از این چیزاشو میدوزده، این سیستم برفاکنشو میدوزده که ببینه فورد چیکار کرده دیگه، چه مثلا حالا تغییری داده، همونه مثلا اینا میخواسته بررسی بکنه، میره از این ماشین اینو میدوزده و خیلی این قضیه دوزیه روش خیلی اثر بدی میذاره، انگار که چرا مثلا من مجبور شدم همچین کار بکنم، چرا به اینجا رسیدم که مجبور بشم برم از ماشین مردم مثلا دوزی بکنم، دچار یه فروپاشی حالا روانی میشه که بیمارستان بستری میشه و یه مدتی هم بیمارستان بوده و روانپزشک و روانشناس و اینا، خلاصه حالش حال و روزش بهتر میشه و میاد خونه، میاد خونه و دوباره زندگیش یه مقدار از سر میگیره، ولی باز انگار این مثل خوره به جونش افتاده بوده که نمیتونست دست از سر این قضیه برداره، میگه که دوباره میخواد این قضیه رو شروع بکنه و دنبال بکنه، زنش بهش میگه آقا ول کن، بی خیال شو، بسه، تو ببین چقدر هزینه دادی، ببین نمیدونم بالاخره 6 تا بچه داری، کار داری، فلان داری، بسه دیگه، حالا اونا رو هم بذار دیگه رفت دیگه. ولی میگه نه، من چیزم، باید اینو، نمیتونم از این بگذرم، که اینجا دیگه زنش ازش جدا میشه، میگه دیگه من نیستم دیگه، ببخشید دیگه، من نمیتونم این همه استرس و حالا فروپاشی و نمیدونم مسائل مختلف و اینا رو با وجود این 6 تا بچه و مسئولیت هایی که دارم و اینا قبول کنم، تو هر کار دلت میخواد بکن، اونم بچه ها رو برمیداره و خلاصه جدا میشن از هم دیگه، جدا میشن و باز از این داستان 4 سال میگذره و این توی مدت دیگه انقدر هی میره کتاب دیگه، انواع قانون و وکالت و نمیدونم هر آنچه که راجع به پتنت و قوانین پتنت و ثبت اختراع و نمیدونم اینا بوده، از اونورم فوردم هی خلاصه اینا بالاخره چیز داشتن دیگه، منابع زیاد داشتن، منابع مالیشون خیلی زیاد بوده، هم به لحاظ حقوقی و اینا خیلی سطحشون بالا بوده، هی اینا خب سر میدوندن، مثلا میگفته مثلا 2 صفحه فلان بفرستین، اونا مثلا 500 صفحه براش مدارک میفرستادن که این بعد میشسته مثلا همه 500 صفحه میخونده تا اون مثلا 2 صفحه شو پیدا بکنه توی اونا، اینجوری سر کارش میذاشتن. بعدی میبینه که یه جا میره میخونه که میبینه یه قانونی داره تصویب میشه که اگه نمیدونم تاریخ پتنتتون بگذره برای همین داستان شکایت و اینا دیگه هیچ فایده نداره. اینم میبینه که خب اوضاع خرابه و اینا، دیگه انقدر این درون در میزنه تا اینکه میتونه فوردو بکشونه دادگاه تا قبل از اینکه حالا اون تاریخ سر برسه. این وسط دیگه بچه هاش هم بزرگ شده بودن و پسر از پسر بزرگش و دخترش و اینا کمک میگیره که بیان. اول اینا مقاومت داشتن، گفتن آقا تو خیلی خودخواه بودی، ما رو گذاشتی اونو چسبیدی و زندگیمون رو نمیدونم خانواده‌ام رو از هم پاشید و فلان و اینا، ولی بعد کوتاه میان دیگه، بالاخره پدرشون بود و اینا، پسر بزرگش میاد کمکش میکنه و دخترش و اینا، بچه هاش کلا خیلی ازش حمایت میکردن. بالاخره فوردو میکشونه دادگاه و خودش هم وکالت خودش رو به عهده میگیره، چون هیچ وکیلی نمیومده ازش حمایت بکنه. میره و دادگاه هم هیئت جوری بوده یا قاضی بوده و هیئت جوری در نهایت بعد تصمیم میگرفته، رأی میداده. خلاصه اینجا میان دو طرف دفاع میکنن و دیگه فورد دیگه به هر چیزی چنگ میندازه تا جایی که میاد اون داستان فروپاشی روانیش هم میاد رو میکنه و میگه این شون اصلا تعادل روانی نداشته و خیلی جاها واقعیت رو از تخیل تشخیص نمیداده و بیمارستان بستری بوده و شما حالا به این آدم میخواین نمیدونم چیز کنین، دوچار توهم شده و فورد اصلا خودش نمیدونم چیز بوده. این مونتا میاد دیگه انقدر مدارک و اینا چیز میکنه، رو میکنه و اون منطقی که داشته، یعنی میدونی وقتی آدم به یه چیزی مسلطه، وقتی شما یه چیزی رو خودت ساختی خب به همه ریزکاریاش تسلط داری دیگه. بعد خب این بالاخره یک آدم شخصیت آکادمیک بوده، استاد دانشگاه بوده دیگه، یه آدم باهوشی بوده. یه جا مثلا یه دکتر دیگه رو میارن که بگه که مثلا نه ایشون خیلی کار خاصی نکرده، این فقط چند تا ترانزیستور رو نمیدونم خازن و اینا رو کنار هم دیگه چیده، حالا شانس هم زده مثلا این جواب داده. یعنی یه جوری میخواسته مثلا بیارزش بکنه، میخواسته بگه که این اختراع نکرده، گفته که نه این اختراع نیست، ایشون اومده چند تا ترانزیستور و خازن و اینا رو کنار هم دیگه چیده و حالا اینم کار کرده دیگه، ولی ایشون که مخترع ترانزیستور و خازن و نمیدونم اینا نیستش که، ایشون نمیتونه ادعا کنه من اینا رو اختراع کردم. بعد اونم اینجا جالبه که میره یه کتابی میخره، کتاب داستان دو شهر چارلز دیکنز، میگه پسرش میخره میاره و بعد شروع میکنه خوندن، میگه مثلا روزی روزگاری دو شهری بود که نمیدونم فلان فلان. بعد از یارو میپرسه که میگه آقا جواب منو بده، روزی چه کلمه یه کلمه است؟ میگه که آره کلمه است. روزگاری کلمه است؟ میگه بله. میگه اینا رو آقای چارلز دیکنز اختراع کرده؟ بعد میگه که نه، اینا توی هر خب دیکشنری بوده دیگه، لغت و کلمه و اینا. بعد میگه ولی آقای چارلز دیکنز اومده این کلمه ها رو کنار هم دیگه قرار داده و یک اثر خلق کرده. آیا شما میتونی بگی که با همین تئوری میتونی بگی که آقای چارلز دیکنز این کار رو نکرده، این اثر رو خلق نکرده با همین کنار هم گذاشتن این کلمات؟ میگه اینا ابزار آدمه، کلمه ابزار نویسنده است، ترانزیستور و خازن و چیز ابزار مهندسه، هر آدم خلاقی با کنار هم گذاشتن این ابزار و اجزایی که میاد و در نهایت یک چیزی رو اختراع میکنه. آیا شما میتونی به آقای چارلز دیکنز بگی که این کتابو ننوشته، این کلمات همجور ریخته بوده توی دیکشنری و اینا بعد همینطوری کنار هم دیگه قرار گرفته؟ خلاصه اینجا این بحث رو یه جورایی خونسا میکنه. بعدم میاد داستان اصلا میگه که چی شد که اصلا، میگه که باید بگین که اینجا در مورد قانون پتنت میگه که باید بیای ثابت کنی که این اختراع در اثر همون یه بارقه نبوغ، یک الهام شکل گرفته. این در دادگاه بعد میومده میگفته که این بارقه نبوغش در واقع فلش آف جینیسش کی بوده و چی بوده. بعد همون داستان رو تعریف میکنه که آره تو را داشتیم میرفتیم و بعد میگه من زمانی که ازدواج کرده بودم و محصلمون رو داشتیم میگذروندیم، گفت اومدم یه روز شب اومدم یه شیشه شامپاین باز کنم، این در شیشه شامپاین، گفت این درش رو که باز کردم این یهو با شدت پرید خورد تو چش من، خورد تو چشم و خلاصه خون و خون ریزی و اینا و بردن جراحی کردن و اینا. این چشم من خلاصه نجات دادن این چشم من و اینا. میگه من از همون زمان که این چشمم و پلکم آسیب دید همیش به این پلک و مکانیزم پلک و چشم خیلی فکر میکردم که چطور همین پلک زدن یه جورایی محافظت میکنه از چشم. دیدین دیگه مثلا چون یا یه روغنی پره مثلا تو چش آدم یا یه یکی نمیدونم دستش مثلا سمت چش شما بیای ناخودآگاه پلک بسته میشه. این مکانیزم های غیر ارادی میگه من همیشه خیلی برام جالب بود شگفت‌انگیز بود این مکانیزم چش. اون روز هم که داشتیم توی این بارون میومدیم من یهو این بارقه حالا در واقع نبوغش اینجا بود که میگه خب من فکر کردم که چرا این برفا کن مثل چشم کار مثل پلک چشم کار نکنه. یه موقعهایی ما لازمه تونتون پلک میزنیم وقتی مثلا چشممون یه چیزی رفته توش یا میسوزه یا خشکه یا هرچی ما تونتون چشم میزنیم. در حالت عادی نه نیازی نداریم مثلا تونتون چشم بزنیم. خیلی وقتا ممکنه در یک با یه سرعت مثلا خیلی کندی چشم پلک بزنیم. اینجا بود که من فکر کردم که چرا این برفا کن به صورت پلک چشم کار نکنه و خلاصه رفته و چیز کنه. خلاصه دیگه اونا بحث نهاییشون و دفاعیه نهاییشون هم انجام میدن و در نهایت بعد از 12 سال آقای کرنز دادگاه به نفعش رای میده و یادم رفت این وسط بگم که همون شب قبل از اینکه رای دادگاه صادر بشه نماینده فورد میاد بهش میگه که این تو این وسط هم هی بهش پیشنهادهای مختلف داده بودن در طول این سالها. یعنی اون 250,000 دلار دیگه مثلا 1,000,000 دلار شده بوده همینجور اضافه شده. تا اون شب دادگاه که دیگه اومد گفت آقا بی خیال شد دیگه فورد حاضر 30,000,000 دلار بهت بده. حالا کل خانواده‌شون هم خانواده‌ش البته غیر از زنش خودش و بچه‌هاش بودن. میگه که آقا بی خیال شد دیگه بس دیگه بذار این رأی و مای و اینا منتفی بشه چون خب اگه تو دادگاه میباخته برای فورد بد بوده دیگه. میگه فورد حاضر 30,000,000 دلار بابت همه این هزینه هایی که تو کردی بهت بده تو این سالها. میگه تو اصلا همچین رقمی به عمرت اصلا فکرش هم نمی کردی. بعد باز میپرسه میگه یعنی خیلی خب 30,000,000 دلار میده یعنی بازم منو به عنوان مختره حساب نمی کنه؟ میگه نه بازم تو رو به عنوان مختره حساب نمی کنه. دیگه اینجا از بچه هاش چیز میکنه نظرسنجی میکنه میگه بچه ها شما چی میگین دیگه بالاخره شما هم تو این وسط سهم دارین و کار کردین و زحمت کشیدین و اینا. که از بچه هاش که میپرسه بچه هاش میگه نه ما تا اینجا اومدیم اصل داستانم اینه که تو رو به عنوان مختره چیز بکنن دیگه ما این همه هزینه دادیم بذار دیگه تا تهشو بریم. خلاصه 30,000,000 دلار رو قبول نمیکنه. قبول نمیکنه و ولی خب در دادگاه هم اون هیئت جوری 10.1 میلیون دلار از فورد بابت حالا خسارت براش میگیره به اضافه این که دیگه حق اون رو بابت اختراع این سیستم حالا برفا کنه تناوبی به رسمیت میشمارن و قبول میکنه یعنی محکوم میشه فورد در دادگاه. 2 سال بعدش هم کرایسلر رو چیز میکنه شکایت یعنی همزمان از کرایسلر هم شکایت کرده بوده که 2 سال بعدش هم کرایسلر محکوم میشه اونم از کرایسلر هم حدود 18.7 میلیون دلار خسارت میگیره که در مجموع همون 30,000,000 دلاره به قول معروف بهش میرسه. به علاوه این که خب ثابت میکنه که خودش رو به عنوان مختره ثابت میکنه و حقش رو از این شرکت‌های خودروسازی در واقع میگیره و در نهایت خب 12 سال این قضیه طول میکشه. این وسط خب زنش رو از دست میده خب دچار فروپاشی روانی میشه خب خیلی هزینه های شاید غیر مادی هم میده. ولی صحنه آخر فیلم خیلی جالبه که با بچه هاش 6 تا بچهش کنارشن رفتن رستوران یه رستورانی که خب همیشه می رفتن زنش نیست بعد خوشحاله انعکاس خودش رو توی شیشه اون رستوران میبینه و اون لبخند رضایتی که روی صورتشه، یعنی من خودم همیشه میگم اون رضایت اصلا همش همونه، یعنی اینکه این همه سختی کشید، این همه صبر کرد، این همه تلاش کرد برای اینکه به اون در واقع رضایت برسه. و خب این رو آقای نقش این کرنز رو هم گرگ کینیر بازی میکنه، خیلی خوب در میاره به نظر من که اون وقتی انعکاس خودش رو توی، یعنی به خودش انگار توی اون انعکاس شیشه نگاه میکنه، اون رضایت قلبیه رو شما تو نگاهش میبینی که موفق شد و رسید به اون چیزی که میخواد. خب برای اینکه یه جنبندی کوتاهی داشته باشم از این فیلم که خیلی میگم فیلم جالب بود، یعنی واقعا اگر صاحب کسب و کار هستین، اگر دوست دارین که اختراع بکنین، اگر میخواین ببینین که چطور از ایدتون محافظت بکنین، این فیلم میتونه خیلی الهام بخش و تاثیرگذار باشه. البته بگم که خب قوانین ما با قوانین اونا خیلی فرق میکنه، سیستم حالا دادگاهیشون، سیستم حقوقیشون با سیستمای ما متفاوته، ولی خب بالاخره آدم میتونه الهام بگیره از اون حالا پافشاری، از اون سرسختی. من نمیتونم بگم اون کار درست بود یا نبود، یعنی اون هزینه هایی که این آدم داد آیا حالا پاسخگوی این نتیجه‌ای که گرفت بود یا نه، دیگه هر کسی از دید خودش باید این قضیه رو نقد کنه. ولی خب میگم از این نظر فیلم جالبیه که آدم چطور از ایدش محافظت بکنه، از اون چی که مال اونه، حالا اون دارایی معنوی در واقع، حالا میتونه یه نوشته باشه، میتونه یه کتاب باشه، میتونه یه اختراع باشه، و میگم بسته به هر صنعت و حالا موضوعی که اون داستان داره فرق میکنه که آدم چقدر پافشاری بکنه و چه آسیب‌های خب تو این سیستم آدم میبینه. اگر خب مثلا ایشون یه زمانی مثلا ممکن بود جونش رو تهدید کنن، شاید خب دیگه اینقدر سرسختی نمیکرد. اما منو یاد یه فیلم دیگه میندازه که اونم قبلا توی پیجم معرفی کردم، اوفلیا اندرلاین فسی تو اینستاگرام، فیلم آبهای تاریک، Dark Waters، که اونم چیز بودش، همین شرکت های ساخت تفلون بودن، ظروف قضایی که اون وکیلی که حالا موکلاش در اثر همین مصرف تفلون، یه شهر کوچیکی بود که دچار بیماری های عجیب غریب شده بودن و سرطان و این داستان ها، 20 سال تموم این وایساد و شرکت ها رو چند صد میلیون دلار خسارت گرفت از اینها برای موکل هاش. البته خب اون یه مقدار کارش آسان تر بود چون خودش اولا وکیل سازمانی بود و خب اون سازمان حقوقی که براش کار میکرد خیلی ازش حمایت میکردن، ولی خب 20 سال هم کم نیست، اون هم تا مرز سکته رفت و بستری شد و خیلی آسیب‌های فیزیکی و روانی و اینا دید، ولی خب وایساد و حالا حق موکلاشو از اون شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها و اینا گرفت، در حالی که خب این آقای کرنز خودش بنده خدا تک تنها بود و هیچ کمکی نداشت، ولی خب با اون حالا هوش ذاتی خودش و سرسختی و پشت کارش حالا موفق شد که، و حالا حمایت‌های حالا حقوقی که خود سیستم در اختیارش می‌گذاشت موفق شد که حقشو بگیره. و میگم از این نظر اون فیلم هم خیلی جالبه، اگه ببینین بد نیست، Dark Waters که مارک رافلو بازی میکنه. و جالبه که هر دوی این فیلم ها بر اساس یک مجله نیویورکر فکر کنم، این فیلم که بر اساس مقاله‌ای که در سال 96 فکر کنم توی مجله نیویورکر توسط آقای جان سی بروک نوشته شده بوده، ساخته شده سال 1993 بعد از اینکه فورد، یعنی این ایشون توی دادگاه ها پیروز شد، یه نیویورکر یه مقاله راجبش میرسه که این فیلم بعداً بر اساس اون مقاله میاد ساخته بشه. اون فیلم دارک واترز هم، اون هم بر اساس بازی مقاله نیویورک تایمز یا نیویورکر بودش که اونم پیگیری کرده بودن و خلاصه ساخت فیلم ساخته شده بود. خلاصه میگم اینها، این فیلم ها، اولا میگم این یک نکته در زمینه کسب و کار و حالا ایده و کارآفرینی و اینها که از ایدهتون به هر حال باید محافظت بکنین. دوم هم پشت کار و سرسختی که دارین در این حفاظت، حمایت هایی که از آدم میشه، حالا چه تو رفاقت هاست چه تو خانواده است، اینا بالاخره مهم و تأثیر گذاره. میگم بد نبود به عنوان یک حالا نکته‌ای در زمینه کسب و کار و کارآفرینی، داستان‌های واقعی که این آدم‌ها موفق شدن حالا حقشون رو بگیرن، وگرنه خیلی‌ها هستن که هر روز حقشون خورده میشه و ایده‌هاشون دزدیده میشه و خب کاری هم حالا یا خودشون راجبش نمی‌کنن یا نمیتونن در مورد اون کاری انجام بدن. اما خب دیدن این داستان‌های واقعی که خب اتفاق افتاده و نتیجه داده، نتیجه مثبت داده، میتونه هم آموزنده باشه هم الهام بخش. امیدوارم که استفاده کرده باشین و به دانشتون اضافه شده باشه. امیدوارم ایده هاتون، اختراعاتتون هیچ وقت دزدیده نشه و متشکرم که همراه من هستید.